این شهر اما سراسر شور است و اشتیاق. شمشیرهای آخته و نعلهای تازه اسبان گواه حرف توست. بید الله نباید به این شهر می آمد، آن هم به نیرنگ. اسیر کردن هانی اشتباه دوم بود و حالا آخرین روز زندگیش رسیده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مسجد سراسر سکوت است. بلند می شوی تا رو به مردم خطبه بخوانی، اما سکوت از تنهایی توست، نه از اشتیاق جمعیت برای شنیدن سخنانت. از خانه توئه بیرون می آیی، می جنگی و در این جنگ نابرابر اسیر می شوی. به محمد ابن اشعث که تو را با فریب اسیر می کند می گویی به حسین علیه السلام برسانید اهل کوفه همان اصحاب پدر تو اند که آرزوی جداییشان را داشت. تو را به دارالخلافه می برند و سواری به سوی کوفه میتازد. قیس ابن مسحر سیدابی، مجنون و شوریده، نامه امام را به سینه چسبانده و با تمامی شوقش به سمت کوفه می آید. مستجاب و دعوه شده اید مردم کوفه، امامتان به سمت شما می آید. آخرین نامه پسر عقیل پیغام بیعت داشت و قیس نمی داند این کوفه در انتظار سر اوست. قیس از دروازه های کوفه وارد می شود و من می لرزم. می لرزم از سرمایی به وسعت صد قرن. قیس من کجاست؟ چند بار برایم نام فرستاده ای و من به سر بریده جوابت را دادم. چند مسلم در من شهید شدند؟ چند بار با تو بیعت کردم و پیمان شکستم یوسف؟ پیشا پیش کاروان کربلا سه کبوتر بی سر و دو ماهی تشنه می بینم. پیشا پیش کاروان تو چند کبوتر به آسمان خواهد رفت؟ تا تو را به کوفه دلمان بپذیریم چند پیک فاصله مانده؟ اصلاً چرا من پیام رسان تو نیستم؟ مگر تو امام زمان من نیستی؟ چرا من نمیدانم پیام تو چیست؟ کجای این صحرا ایستادم؟
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اندیشه، عاشورا، نمایش. جلیل است و جبار خدای جهان و جهانیان، کردگار نامدار نهاندان قدیم الاحسان و عظیم الشأن، نه بر دانسته خود منکر، نه از بخشیده خود پشیمان، نه بر کرده خود بتابان. خداوندی که ناپسندیده خود بر یکی می آراید و پسندیده خود به چشم دیگری زشت می نماید. درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو نمایش، با برنامه اندیشه عاشورا نمایش در خدمت شما هستیم. تحلیل و بررسی نمایشنامه‌های مرتبط با واقعه عاشورا. برای این برنامه نمایشنامه سنگ محک رو انتخاب کردیم، نوشته آقای بابک صفیخانی. آقای صفیخانی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه. در خدمتتون هستم.
آقای صفیخانی، من فکر میکنم که این نمایشنامه رو به طور مشخص برای رادیو نوشتید.
بله.
خیلی خب، قبل از اینکه وارد تحلیل و بررسی نمایشنامه بشیم، اگر موافقید ابتدا خلاصه مختصری از قصه نمایش رو برای اینکه شنوندگان ما بتونن بیشتر سهیم بشن در تحلیل و بررسی اثر بازگو کنید و بعد تحلیلمون رو آغاز کنیم.
عرض کنم به خدمتتون، البته من با اجازهتون به گونه‌ای میگم که جذابیت شنیدن
اثر
کامل اثر از در ماجرا از این قراره که عبیدالله ابن زیاد قاضی شورش رو احضار میکنه و از اون میخواد که فتواهایی رو صادر بکنه برای اینکه بتونه در یک قالب به زعم خود شرعی شرایط رو برای بستن راه بر امام حسین علیه السلام و عرض کنم نهایتاً اگر بتونه تسلیم کردن ایشون و در مرحله بعدی شهید کردن ایشون فراهم بکنه. یعنی عبیدالله زیرکانه میخواد برای این عمل قطعا غیر انسانی و غیر شرعی خودش جامعه شرعی و ظاهرا انسانی فراهم بکنه. ابتداعا برای یک موضوع خیلی ساده تری قاضی شورای رو میخواد، ولی رفته رفته جلوتر میره تا اینکه نهایتاً فتوای شهید کردن حضرت
حسین علیه السلام رو میگیره. بسیار خوب، نمایشنامه رو کی نوشتید؟
نمایشنامه رو تاریخ دقیق نمیتونم بگم، ولی گمان میکنم سال 87 یا 88 باشه
و همون زمان هم ضبط شد و پخش شد.
بله بله.
از چه شبکه‌ای؟
شبکه معارف. البته شبکه معارف در وهله اول پخش کرد کار رو
و بعد شبکه‌های
و شبکه‌های دیگه هم پخش کردن کار رو.
بسیار خوب. زمان خود اثر چه دوره‌ای رو در بر می‌گیره؟
شروع قصه دقیقاً زمانی است که در واقع حضرت نزدیک شدن به کوفه و به طور خاص در منزلگاه رهیمیه و پایانش هم
بعد از واقعه عاشورا.
پس
محدوده زمانی واقعه عاشورا است. اما خود اثر در حقیقت به طور مشخص زمان محدودتری رو در بر میگیره، چند صحنه‌ای که باز همینه در حقیقت
دقیقه.
از دوم محرم تا
بله.
در حقیقت بعد از عاشورا.
بله.
مکان کجاست؟
اگر اشتباه نکنم، حالا دارم تو ذهنم مرور میکنم به نظرم ما یک مکان ثابت داریم و اون هم امیرخانه کوفه است.
عبیدالله ابن زیاد.
بله، حالا به زبان دیگه گفته میشه دارال اماره.
مکان ثابتی داریم.
ثابتی داریم. بله.
بسیار خوب. به روابط شخصیت ها از منظر جایگاه اجتماعی بپردازیم. ما چهار شخصیت داریم در نمایشنامه سنگ محک: قاضی شرعی، عبیدالله ابن اشعث و هور. خب ما توی بررسی در حقیقت روابط شخصیت ها حداقل سه رابطه رو متصوریم: یکی رابطه خیشاوندی و یکی رابطه دوستانه و یکی در حقیقت رابطه کاری. به ظاهر آنچه که در اثر موجوده روابط، روابطی است کاری. یعنی قاضی، خب قاضی است، کارش قضاوته و دادن فتواست. عبیدالله از این منظر با او مرتبط میشه و از او خواسته ای داره. همینطور هور به عنوان سردار سپاه میاد و وظیفه ای به او محول میشه، باید اون وظیفه رو انجام بده. و ابن اشعث چه جایگاهی داره؟
در واقع داروغه کوفه محسوب میشه.
بسیار خوب. پس ما بیشتر روابط کاری است.
دقیقاً.
اما میدونیم که در مقطعی که در مورد شخصیت‌های تاریخی داریم صحبت می‌کنیم، به نوعی خیشاوندی هم سهمی داره در روابط آدم‌ها. آیا از این سود بردید در ساختار اثر یا اصلا نگاهی بهش نداشتید و سعی کردید در همون محدوده روابط کاری باقی بمونید؟
نه، اصلا حتی به ذهنم هم نرسیده بود، چون هیچ گونه رابطه خیشاوندی بین این شخصیت ها نیست، یا اگر هم باشه، چون به هر حال در بین اعراب این بوده که
بله
یه سری خیشاوندی های دارند، اما این خیشاوندی انقدر نزدیک نیست که بخواد اثری در این کار بگذاره.
بسیار خوب. در مورد شرایط اقتصادی صحبت کنیم. شرایط اقتصادی زمانی که شما بهش رجوع کردید، 61 هجری قمری حدوداً،
بله،
موجود بوده در عرب در حقیقت و حالا شبه جزیره عربستان، و ما به ازای اون آنچه که شما نیاز داشتید در منطق در حقیقت ساختار اثر خودتون سود ببرید ازش. اگر نکته‌ای دارید بازگو کنید.
ببینید، از قضا یکی از مواردی که کمتر بهش نگاه شده، پرداخته شده در واقعه عاشورا، یک رابطه اقتصادی خاصه. یعنی صرفاً جنبه سیاسی، اجتماعی یا مذهبی نداشته. شما در نظر بگیرید کوفه شهری است که در زمان خلیفه دوم تأسیس میشه، ساخته میشه. یعنی پیش از آن اصلا کوفه ای وجود نداشته. در واقع زمانی که اعراب میخوان به ایران حمله بکنن، سعد ابن ابی وقاص کوفه رو انتخاب میکنه یا منطقه‌ای رو انتخاب میکنه برای اینکه در آنجا سپاه اردو بزنه، آماده بشه برای حمله به ایران. رفته رفته اونجا شهری شکل میگیره. شهر تازه تأسیس به یک باره در زمان خلافت حضرت امیر علیه السلام تبدیل میشه به پایتخت. رونق
بسیاری میگیره و پایتخت
میشه پایتخت. بعد از شهادت حضرت، بنی امیه پایتخت رو منتقل میکنن به شام. یعنی به یک باره یک خلأ بزرگ اقتصادی.
شام کجاست؟ اگر الان مخاطب ما بخواد دقیقا بدونه،
به طور دقیق، خب الان هنوز سوریه هست و پایتختش هم دمشق، یا درسترش اون چی که اعراب میگن دمشق هست. ولی تعریفی که در جغرافی های قدیم میشده از شام، شامل اردن، عرض کنم به خدمت شما بخشی از ترکیه کنونی، فلسطین، لبنان، این محدوده رو
در بر می گرفته.
در بر می گرفته. که تقسیم بندی حالا به یک معنا برای این که مشخص تر باشه، جزیره العرب که الان عربستان گفته میشه و بخش جنوبیش یمن تقسیم میشدن، یعنی این بخش رو گفته میشده جزیره العرب، عراق یک بخشی بوده و بخش شام. شمالی شام بوده. حالا اینی که عرض کردم یک دفعه یک خلأ اقتصادی به وجود میاد به جهت اینکه قطب تجارت جهان اسلام از کوفه منتقل میشه به شام و دمشق به طور خاص. این انگیزه بوده برای کوفیان که مبارزه بکنن با بنی امیه.
بسیار خوب، متشکرم.
و از کجا میایی که هیچ نمیدانی؟ او به کوفه راه نیافت، راه از سپاه جور بسته بود. تا او چند روز در پیش است؟
این کوبه تو بسیار نزدیک است. او به زمینی در آمده که آن را کربلا میخوانند.
از سه روز پیش سپاه پشت سپاه میرسد با چندان جوش و قلقله که گویی تمامیش نیست.
به چهره های ما بنگر و کسانی را به خاطر بسپار که از نیمه راه برگشتند.
مرگ حتمی بود،
جنگ بیفایده بود، او بیعت نکرد. در محاصره، در زمینی که کربلا میخوانند، او به تو بسیار نزدیک است.
بسته شد.
محض رضای خدا بگو چه شده؟
و من کن زن فریاد پشیمانی سر بده، شاید با یه گریه تو به گوش او برسد.
بود گذشته بود که فریاد کرد، فریادی و آن هنوز در گوشم تنین اندازه.
یاری خواست.
کجاست یاری کننده ای که یاریم کند؟
ما پذیرفتیم سوگند آب و نمک که ما پذیرفتیم.
دست به پیشانی سو مارا گفت شما همه دل بستگانی دارید چون زن و فرزند که وداع نگفته اید، یا پدر و مادر یا مال که نسپرده اید و بدهی که نپرداخته اید. نکند که شرم حضور من شما را از رفتن باز دارد که این تکلیف من است و وظیفه ای بر دیگری نیست مگر از دنیا بریدگان. هر کس خواهد برود که من بیعت از شما برداشتم. چشم بست و عبا بستر کشید، روی پنهان کرد تا که خواست را شرم می کشدم. مادرم به ازایم بشید.
ما بی وفا بودیم.
اندکی بودن شست و دوتن جز مردان خاندان.
من چرا برگشتم؟ چرا برگشتم؟ او را پرسیدند آیا تو کافری؟
کافران پرسیدند.
او را گفتند این جنگ منصفانه نیست، جنگی بی نتیجه لازم. بیعت کن و جام بدر ببر. تقیه کن، تو را به گوشه بنشین و زندگانی کن. او بیعت نکرد. برگشتن من نیست.
خب آقای صفی خانی، برسیم به شرایط سیاسی و محدوده قانون، تعریف قانون در چهارچوب اثری که شما نوشتید، سنگ محک. چه محدوده ای رو در بر میگیره و از چه منطقی پیروی میکنه؟
من خیلی متوجه منظورتون نمیشم. باز
قانون چه تعریفی داره؟ هنجارها و نابهنجاریها در محدوده متنی که شما نوشتید از کجا تأثیر میگیره و چه محدوده ای رو قرار شامل بشه؟ چقدر قانون حکمیت داره؟ نداره؟ اگر داره چه قانونیه و از کجا آبش خورش تأمین میشه؟ آدم ها بر اساس چه ارتباطی با هم صحبت میکنن؟ همین که قاضی شریحی هست، عبیداللهی است که حاکم اونجاست، این بر اساس یک قانونی نوشته شده. حالا ممکنه این قانون درستی نباشه، اما به هر صورت هست.
عرض کنم به خدمت شما، در سال 60 یا 61 هجری به نوعی میشه بلا تکلیفی قانونه، میشه گفت بلا تکلیفی قانونه. به چه معنا؟ هرچند ظاهرن اسلام حاکم شده، ولی هنوز اون طایفه‌گری و ساختار قبیله‌ای در بین اعراب دیده میشه. تأکید اسلام و به طور خاص حضرت رسول بر اینه که یک قاعده باشه و آن هم شریعت اسلامه که بتونه یک پارچه بکنه تمام سرزمین ها رو،
که شایسته سالاری رو قاعدتا ایجاد میکنه.
بله، اما هنوز اون دیدگاه دوره جاهلی دیده میشه. اگر کسی مثل یزید قواعد رو زیر پا میگذاره، برمیگرده به اون دیدی که داره یا اون ذاتی که هنوز در بین اعراب وجود داره. ما اینجا میبینیم تا اندازه قاعده و قوانینی که در شرع به عنوان حتی قوانین مدنی وضع شده رعایت میشه، ولی باز قواعد و قوانین درونی فرد، آنچه که تصور میکنه که اختصاص داره مثلا به قبیلش، یا عرض کنم به خدمت شما قواعدی که بین خانواده ها بوده، این هم هست. به نوعی میشه گفت هنوز بلا تکلیفی است در قواعد.
بسیار خوب. کمی در مورد خرد و فرهنگ صحبت بکنیم. شخصیت هایی که شما انتخاب کردید در این نمایشنامه به هر صورت حاکم هستن، قاضی هستن، سردار سپاهن، آدم های عادی نیستن.
بله.
این انتخاب شماست بر اساس آن چیزی که در تاریخ در حقیقت سندیت داره. این آدم ها چقدر مطلعن، چقدر آگاهن، چقدر دانسته دارن و این چه رابطه‌ای رو ایجاد میکنه؟ آیا به طور مثال عبیدالله خیلی متفاوته در ذهن شما از قاضی شریح، فارغ از در حقیقت عمل کردشون که عمل کرده خطاییست و نابحقه، ذات خودشون داره چه ویژگی هایی است به لحاظ، حالا ما امروزی میگیم سطح تحصیلات، که در حقیقت جایگاه فرهنگی آدم ها رو مشخص میکنه. بفهمید.
اگر تک تک شخصیت ها رو در نظر بگیریم و پیش بریم، به نظرم منسجم تر خواهد بود. قاضی شریح فقیهه، یعنی زمانی که به عنوان قاضی انتخاب میشه در خلافت خلیفه دوم، به عنوان یک فرد آگاه به قواعد و قوانین شرعی و فقهی انتخاب میشه. عبیدالله پسر زیاده، زیاد جزو اوغلای چهارگانه عرب محسوب میشه. عرب قائل بر این بوده که چهار نفر بسیار زیرکند: ابو سفیان ابن حرب، معاویت ابن ابی سفیان، مغیرت ابن شعبه و زیاد ابن سمیه. زیاد ابن سمیه همین پدر عبیدالله است. عبیدالله دست پرورده پدره.
بسیار خوب. در مورد معنویت اثر صحبت کنیم. معنویت نه به معنای الزاماً روی کردیم مذهبی، در مورد خواست آدم ها برای زیستن که میتونه متمایل باشه به ماورا و میتونه در حقیقت سود مالی رو فقط دنبال بکنه که روی کرده آدم ها رو میسازه. میدونید منظورم چیه؟ بعضا میبینیم مثلا یه پدری به پسرش میگه که خب تو باید درس بخونی، باید مثلا این وجوه رو در زندگی اعمال کنی، در حالی که ممکنه دیگری بگه که تو باید درس بخونی برای اینکه شغل خوبی داشته باشی، تو پول خوبی در بیاری، تو زندگی راحتی داشته باشی. اینا فرق میکنن با هم.
بله.
و متفاوتن. فضای موجود در اثر چه محدوده‌ای رو در بر میگیره؟ در حقیقت آدم‌ها به دنبال چی هستن در زندگی؟ مثلا قاضی شورای چه هدفی رو داره دنبال میکنه از خلال پرداختی که شما بهش دادید و ما در حقیقت میشنویم، میخوانیم و تصویرش میکنیم. و همینطور هور در همین محدودهی که فعلا اومده، هرچند آخر نمایش اشاره میشه که هور به یاران امام حسین علیه السلام پیوست.
بله، عرض کنم به خدمت شما که من زمانی که در ذهنم طراحی میکنم یک نمایشی رو که یا نمایشنامه‌ای رو که نمایشنامه مذهبی گفته میشه اصطلاحاً، اون دیدی رو ندارم که شاید دیگران داشته باشن. تعریف من از یک کار مذهبی با تعریف من از یک کار تاریخی مذهبی متفاوته. شاید معنویت به اون معنا بیشتر در کار مذهبی جاری و ساری باشه، اما آنچه که در این دست کارها به زعم خودم دیده میشه، پرداختن به یک موضوع تاریخی بدون لحاظ کردن حتی اعتقاد مذهبی نویسنده است. یعنی من سعی میکنم اعتقادات خودم رو موقتاً کنار بگذارم، اون واقعه تاریخی رو از دید یک قاضی بی‌طرف بررسی بکنم، شخصیت‌هایی رو که می‌خوام وارد قصه بکنم بدون هیچ گونه قضاوت مذهبی یا تعصب دیدگاهی خودم بپردازم بهشون. یعنی من حتی خودم رو جای قاضی شورای می‌گذارم، جای عبیدالله میذارم، ببینم اگر من بودم چه میکردم. هرچند این هرگز اتفاق نمیفته،
اما راهگشاست برای پرداخت بهتر شخصیت و عملکردش در موقعیت.
بله.
خب بسیار خوب، متشکرم.
گفتم از کوفه حذر کن که پدرت را امیر مؤمنان ایشان سرشکافتند و برادرت را که نیمه دیگر تو بود زهر قاتل دادم.
آنها که گفتند حامیان توییم بیا و پیشوای ما باش، اینک کجا هستند؟
عزیزان شنونده، برنامه اندیشه عاشورا نمایش رو از رادیو نمایش میشنوید. تحلیل و بررسی نمایشنامه رادیویی سنگ محک نوشته بابک صفیخانی. خب آقای صفیخانی، بریم به سراغ خود در حقیقت نمایشنامه. یه اشاره‌ای بکنم. اولین کاری که من فکر می‌کنم لازمه برای هر نمایشنامه اتفاق بیفته برای شناخت بهتر بعد از این شرایط مفروض، اینه که ما قصه های پس زمینه رو از خود کنش جاری در اثر جدا بکنیم.
بله.
یعنی به طور مثال، مثلا در هملت یک سری اتفاقات قبل از کنش اصلی که روبرو شدن هملت با روح پدرشه رخ داده که ما اونها رو باید بدانیم تا در حقیقت کنش نمایشی بهتر جلو بره، ما با شناخت و درک درست‌تری قضایا رو دنبال بکنیم. خب در نمایشنامه شما یک سری وقایع قبل اتفاق افتاده، یک سری وقایع در حال حاضر داره رخ میده. اینها رو از هم مجزا کنیم. صحنه اول شما